اول انقلاب صبح 8 بهمن رفت، ظهرش دیگه نیومد. توی پیاده رو یه گله این گل کاشتن تو جمجمهش. حالا یه سراحی واسه هم یادگار گذاشته. حالا عادل پسرش رو به یادش نگه میداره. این اتوبان رو وقتی میخواستم بسازن همه اونا خونه ها رو خریدن، ما هم دیگه نتونستیم صاحب خونش. از خونه خوب مواظبت کن، اگه حریفشون شدی خونه ها خراب میشن، جاش خونه های بهتر خوشگلتر ساخته میشن. اما من از این اتوبان ها، از این برج ها نمیدونم چرا وحشتم میگیره. دنیا اینجوری گنده میشه، شهر شده اینه بهشت. اما
رادیو گیک شماره 22، دوست دختر مصنوعی. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل بهمان چیز فرقش با اون یکی مدل اون یکی کارخونه چیه و تو بازار چنده و شایع این که قراره کی مدل مثلا خفن‌ترش بیاد نیست. رادیو گیک برای کسایی که ترجیح میدن یک پله عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانی
خوردن. اگه به این روز افتادم حواسم یه خورده به این بود که آورده بودم تو رستوران بهت بدم وصیت‌نامه اصل، دست خط اصل، بی فوتوکپی. حالا دیگه خود منم فوتوکپی. نگاه،
رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. سلام، بعد از 2-3 هفته در خدمتتونم. جادی از وبلاگ jadi.net با رادیو گیک، رادیویی که انتظار میره هر دو هفته یک بار باشه ولی هر بار براش یه بهانه داریم که دیر کنه. این بار اصلی ترین بهانمون تغییر شغله. رفتم به موبینت با همه یه حرف و حدیثایی که پشتشه برای اینکه شاید حرف و حدیثاش کم بشه. امروز خودم اینترنت ندارم، از صبح 200 بار زنگ زدم به پشتیبانی موبینت بدون اینکه بتونه اینترنتمو وصل کنه. میریم سراغ رادیو گیک. اول با اخبار. خبر اولمون واحد اجباری ماینکرافت تو مدرسه است. یک مدرسه سوئدی خبرساز شده به خاطر اجباری کردن گذروندن یک واحد بازی ماینکرافت برای بچه های 13 ساله. ماینکرافت تو ایران خیلی شناخته شده نیست. یه بازی آنلاین چند نفر است. چند نفره که میگیم ممکنه چند هزار نفره باشه در هر لحظه. بازی فوق‌العاده مشهوریه. از بازیکناش میخواد که با حوصله توی سیستم لاگین کنن. ممکنه از روی آیپدشون، ممکنه از روی اندرویدشون، از روی لپتاپشون یا هر چیز دیگه ای. و با دقت پشت کار قطعاتی رو استخراج کنن از اون دنیایی که توشن، مثلا چوب بکنن، گل بیارن یا هر چیزی و سازه هایی بسازن مثل خونه و هر چیز دیگه ای. تو نسخه های جدی که اول درست شده بود شبها یه سری خرابکار هیولا میولا میان بیرون، چیزایی که شما ساختین رو خراب میکنن. در نتیجه روز اول باید یه دیوار دور خودتون بسازید بعد شروع کنین آروم آروم ساختن. اما واقعیت اینه که سرورهای متنوع ماینکرافت هست، یا ماینکرافت نمیدونم درسته، که توش آدم‌ها تو شرایط تمرینی بازی میکنن، در واقع واسه تمرین بوده، که توش هیچ هیولایی هیچ چیزی رو خراب نمیکنه، شما فقط میسازین که یاد بگیرین. اما آدما توش لاگین کردن، معتاد شدن و شروع کردن با اون بلوک‌ها سازه های جذاب ساختن، از کامپیوتر توش ساختن تا مثلا رپلیکاهای در واقع کپی های مثلا شهرهاشون و بناهای مهمشون و استار وارز و سیاره های توی استار وارز و اینجور چیزها. در نتیجه بازی خیلی جذابیه و میلیون ها نفر دارن بازیش میکنن. این مدرسه این واحد رو اجباری کرده و گفته که بازی کردن این بازی چند نفره آنلاین باعث میشه دانش آموزها در مورد شهرسازی، برنامه ریزی، مسائل محیط زیست و به پایان رسوندن کارهایی که شروع میکنن چیز یاد بگیرن. چون شما آروم آروم باید برین بلوک‌های مکعبی مختلفی رو از جهان، در واقع از اون دنیا بردارین، بیارین و سازتون رو تکمیل کنین و میتونین برای آینده برنامه ریزی کنین. مدیرهای مدرسه گفتن که این بازی از نظرشون تفاوت به خصوصی با درسایی مثل هنر و نجاری نداره و برای بچه‌ها لازمه. اونا اضافه کردن که اوائل بعضی والدین با این واحد مشکل داشتن، اما موفقیت این واحد تو این دوره باعث شده مدرسه تصمیم بگیره که تو سالهای آینده هم این درس اجباری رو تو فهرست برنامه‌های بچه‌های 13 ساله بگنجونه. ایشالا یه روزی بیاد ما بریم مدرسه بازی کنیم. از ماهی که گذشت ما بریم سر کار بازی میکنیم، شما بریم مدرسه بازی کنیم. خبر بعدی، دستگیری مرد کالیفرنیایی به جرم اذیت و آزار آنلاین 350 زن. اذیت و آزار رو رسانه‌های ما مجبورن به جای کلمه تجاوز استفاده کنن، ولی اینجا منظور تجاوز نیست، واقعا یه جور نمیدونم چی میگن، اخاذی، اذیت و آزار یا چنین چیزیه. یه مرد کالیفرنیایی با درست کردن هویت‌های مختلف برای خودش با زنها توی اینترنت دوست میشد، یا دخترها به معنی سنی فقط استفاده میکنیم، زیر 18 سال دختر، بالا 18 سال زن، و بعدن براشون یک سری فایل و غیره میفرستاد که باعث میشد بتونن پسورداشون رو بدزده. مثل اینکه یه فایل برای شما میفرستم، میگم برو مثلا این عکسو ببین، در حالی که اون فایلی که فرستاده در واقع یه فایل اجراییه که باعث میشه کیستروکای شما، کلیدایی که میزنین، سیو بشه. یا مثلا یه لینک میفرستم که بیا تو فیسبوک نگاه کن، به جای facebook.com هست facebooki.com. شما متوجه این موضوع نمیشین، ولی صفحه چون عین فیسبوکه توش لاگین میکردن، پسورد منو داره از این به بعد، و از طریق دزدیدن این پسوردها بهشون فشار می آورد. مثلا توی یه مورد این مرد خودش رو جای مرد الف جا زد و خواست با یه زن صحبت کنه. اون زن مرد الف رو میشناخت، این فقط خودش رو جا زده بود با یه آیدی مشابه. زن شک کرد که آیا این همونه یا نه، به مرد الف زنگ زد، مطمئن شد که این اون نیست و اینو بهش گفت. اما تو همین لحظه این آقایی که الان دستگیر شده بهش گفت که عکس بدون بلوز، در واقع تاپلس، این زن رو در اختیار داره و اگر همین الان جلوی وبکم برهنه نشه اونو میذاره توی فیسبوک زن که پسورد اینم داره. زن اینو یه بلوف دید، ولی چند دقیقه بعد دید که واقعا تو صفحه شخصی خودش یه لینک هست به این عکس. مطمئنن از طرف خواهش کرد که لینکو برداره، اونم برداشت و در مقابل قبول کرد که جلوی وبکم براش برهنه بشه، که مطمئنن این شروع یه پروسه بدتره، یعنی شما هی شروع میکنین بازی کردن و دقیقا چیزی که طرف میخواد. خوشبختانه خانم با پلیس تماس گرفت، این مرد 27 ساله دستگیر شده به اتهام آزار و بهره‌کشی‌های مشابه از 350 نفر و یه پرونده بسیار قطور. اولا که خیلی عجیبه شما بتونید 350 نفر رو اینجوری هندل کنیم بدون این فایل عکس کی مال کیه و اینا، ولی برای ما نکتهش اینه که باید سوادمون از اینترنت و هویت بالاتر ببریم، بدونیم تو اینترنت هر کسی میتونه خودش جای هر کسی جا بزنه. کار خوبی که این خانم کرد این بود که تلفن کرد به نفری که میشناخت و پرسید آیا واقعا توی یا نه، و بعد به پلیس خبر داد. نکته جذابش اینه که تو ایران هم علارغم شاید توهم بعضی ها وضع خیلی بد نیست، شما به راحتی میتونین به پلیس خبر بدین و پلیس ازشون دفاع میکنه، حتی تو موارد این چنینی. توی یه مورد که من کسی برام ایمیل کرده بود، یه نفری تلفن خرابش رو میبره پیش یه مغازه که تعمیر کنه و بعدن میبینه که مجموعی از عکسای نامناسب برای نمایش در جلوی عموم از خودش توی سایت های چی میگن بهش؟ آنچنانی اینترنت پخش شده. خیلی ناراحت میشه، مشخصا میتونی تصور کنی چقدر این استرس داست، و این عکس ها میدونسته که روی اون دوربین بوده. خوشبختانه میره سراغ پلیس، پلیس با گشاده روی پرونده تشکیل میده، میره اون مغازه، مغازه دار خب مدعی میشه که شاگرد هم این کار کرده، شاگرد فراریه، ولی به هر حال پلیس بدون هیچ فشاری به نفری که شکایت کرده که چرا این عکس رو موبایلش بوده و این داستان ها، موضوع رو داره پیگیری میکنه. اگه چنین موردی براتون اتفاق افتاد برین سراغ پلیس، بهترین کاره. گالوپ و نظرسنجی در مورد دسترسی به اینترنت. مؤسسه گالوپ رو اکثرا میشناسین. یکی از بزرگترین سازمان‌های نظرسنجی جهانه، با شاهکارهایی توی نظرسنجی که تونسته کلی چیز رو پیش‌بینی کنه. آمارای خوبی هم میده. هر سال یه گزارشی منتشر می‌کنه درباره دسترسی به اینترنت که امسال هم منتشرش کرده. طبق این آمار که البته الان مال 2011 منتشر شده، اگه شما آخریشو می‌خواید باید پول بدین، 32% مردم بالغ جهان یعنی بالای 18 سال گفتن که توی خونه‌شون به اینترنت دسترسی دارن. یعنی تقریبا 1/3 مردم جهان به اینترنت دسترسی دارن. این عدد برای سال‌های قبل 29 و 25% بوده. رشد خوبیه. تقریبا هر سال 5-6% کسایی که به اینترنت دسترسی دارن اضافه شده. نظرسنجی توی 148 کشور اتفاق افتاده. توی 41 کشور کمتر از 10% جمعیت به اینترنت دسترسی داشتن و در مقابل توی 48 کشور بیشتر از 50% آدم‌ها، که منظور آدم‌های بالغ توی خونه‌شونه. کشورهای اول جهان عبارتن از سوئد و سنگاپور با 93%. یعنی توی سوئد و سنگاپور 93% افراد بالای 18 سال توی خونه به اینترنت دسترسی دارن. بعدش هم هلند با 91%. بعد نیوزلند، استرالیا، کانادا، تایوان، ایرلند، کره جنوبی، لوکزامبورگ، اسرائیل، فرانسه و امارات. جالبه که کشورهای مثل بحرین و کویت هم با 84 و 83% تو بالای فهرستن. آمار برای ایران 38% بوده که باعث شده کنار در واقع کشورهایی مثل اروگوئه، آلجریا، کاستاریکا و مروکو باشیم. برای ایران مشخصا آمار بدیه، ولی برای جهان آمار قابل قبولیه. آمریکا بالای 50% بدون شک، ولی خیلی پایین تر از اونه که باید باشه. و خب یه بحثی هم هستش که به وسعت و اینا هم ربط داره. مثلا استرالیا بالاست چون کلی جای پرت داره که واقعا فقط با اینترنت میتونن زنده بمونن. یا مثلا سنگاپور اون بالاست چون عملا یه شهره. کویت اون بالاست چون خیلی کوچیکه. بحرین کوچیکه. ولی کماکان وقتی تو بحرین 84% مردم به اینترنت دسترسی دارن، برای ما کمی خجالت آور 38% باشه. یه خبر عالی. kim.com و سایت جدیدش مگا. من آدم‌هایی که روابط معمول جهان رو هک می‌کنن دوست دارم. کسایی که قواعد بازی رو به هم می‌ریزن. کسایی مثل مؤسس ویکی‌لیکس یعنی آسانج، یا کسایی مثل kim.com که رفته آفیشیالی اسمش رو عوض کرده به kim.com. kim.com درست یک سال بعد از اینکه پلیس به سایت اولش یعنی مگا آپلود حمله کرد و اونو بست، سایت دومش رو انداخته. mega.co.nz نیوزلند. این سایت مگا به هر کس به شکل رایگان 50 گیگ فضای ذخیره سازی میده و اگه بین 13 تا 40 دلار تو ماه هم بهش پول بدین، میتونین 500 گیگ تا 4 ترا فایل توی ذخیره کنید. 4 ترا، خیلی حرفه. سایت مگا آپلود که مطمئنا همه میشناختیم، پلیس حمله کرد، بستش به جرم نقض کپی رایت و کلی داستان داشتن، کلی هم بحثای بامزه بود. مثلا دات کام میخواستش که اسم آدم از دات کام بدون کوپل باحالیه، توی نیوزلند زندگی میکنه، آلمانی الاصله. kim.com میخواستش که وثیقه بذاره آزاد بشه چون هلیکوپتر شخصی تو خونش داشت، قاضی قبول نکرد اول و کلی کشمکش های متنوع بود. و خب مگا آپلود در نهایت بسته شد، ولی جواب kim.com سایت جدید mega.co.nz .com آدم باهوشیه. سایت جدیدش هم قراره با رقبایی مثل دراپ باکس، گوگل درایو و رپید شیر رقابت کنه و در ضمن مطمئنم پلیس خیلی بهش حساسه و باید مقاومت کنه جلوی بسته شدن. پلیس لج کرده واقعا و اینم حرکت بزرگی داره که سایت جدید شیرینگ باز کرده. کاری که دات کام توی این سایت میکنه اینه که همه فایل هاش رو با یک کلید RSA 2 کیلوبایتی حفاظت میکنه. در واقع این بحث یه معنی بیشتر نداره. حتی خود دات کام هم نمیدونه چه فایلی روی این استوریج آنلاین ذخیره میشه. و فقط و فقط کاربره که با داشتن اون کلید میتونه فایلا رو دانلود کنه یا استفاده کنه. البته مشخصه که این میتونه شیرینگ هم باشه، شما میتونید کلیدتون رو به یکی دیگه بدین، اونم میتونه فایل های شما رو دانلود کنه، یا حتی میتونید یه لینک براش بفرستین که کلید جزء بشه، کلید توشه، درنچه افراد میتونن دانلود کنن، ولی دات کام میتونه همیشه مدعی بشه که من نمیدونم این رو چی هست و نمیتونم بدونم روش چی هست. خب توی قرارداد سایت هم نوشته که شما مسئول نقض کپی رایتین، ولی بحث اینه که پلیس میخواد بره دات کامو بگیره، نمیاد فرد آدمو رو دستگیر کنه. و خب این واقعا کار هوشمندانه و جذابیه. پیشنهاد میکنم سریعا یه تستی بزنیم بهش. 50 گیگ چیز کمی نیست. mega.co.nz به افتخار نیوزلند. البته خبرهایی که داشتم می‌نوشتم هی خبرهای زیادی درباره مگا میومد. به هر حال بحث بسیار بزرگی، اولا چون دات کام و درگیریش با پلیس خیلی بزرگه، در واقع تمام صنعت فیلمسازی مدعیان که پشتشن، در پشت اف بی آی هستن که بیاد این کپی رایت نقض کپی رایت ها رو دستگیر کنه. از این ورم کلی آدم دارن حرف میزنن که آمار نشون میده که پایرسی تأثیری روی فیلم‌ها نمیذاره، یا اصولا شما حق ندارین اینو یه جرم تعریف کنین. درسته که غیر قانونیه، ولی جرمی برابر با مثلا تجاوز یا دزدی نیست. به هر حال خبری که میومدینم اضافه کنم که جالب ترینش این بود که افراد زیادی بررسی کردن و سایت رو، یه چند تا از جمله فوربس نوشت که این سایت احتمالاً امن نیست، و دات کام توی توییت اعلام کرد که هر کسی که بتونه سایت رو هک کنه 10,000 یورو جایزه داره، و البته هنوز هم کسی نتونسته. سایت هم که مشخصه سریعاً در حال رشده، توی روز اول 1,000,000 کاربر رجیستر کردن و 50,000,000 فایل روش آپلود شد، و یه سایت جدا هم به وجود اومد که فایلای پابلیکی که روی mega.co.nz بودن رو ایندکس میکرد و شما میتونستین سرچ و دانلود کنین. مگا اون سایت رو بست احتمالاً برای جلوگیری از حمله روبالای پلیس. و در ضمن هم کیم گفته که 20 وکیل تمام وقت کارشون اینه که مدعیان نقض کپی رایت رو جوابگو باشن، یعنی 20 تا وکیل استخدام کرده که کسایی که مدعی نقض کپی رایتشون تو سایت هستن رو جواب بدن، و تأکید داره که این سایت هیچ مشکل قانونی نداره. دستگیری حمزه بندلعاج، ممکن است شما درست نگفته باشم، ولی نه، فعال حقوق بشر یا طرفدار آزادی بیان یا چنین چیزی نیست. حمزه بندلعاج هکریه که FBI مدت‌ها دنبالش بود و بالاخره توی فرودگاه تایلند خوش و خندون دستگیر شد. این پسر 24 ساله متهمه که با هک کردن بانک‌ها چندین میلیون دلار پول دزدیده. ولی وقتی بهش دستبند می‌زدن، شوخی می‌کرد و حسابی می‌خندید و فیلمش که داره توش می‌خنده حسابی مشهور شد. پلیس تایلند موقع دستگیری بهش گفته که تو لیست FBI 10 most wanted people است، 10 نفری که FBI از همه بیشتر دنبالشونه، و اون خندیده و جواب داده که اینطور نیست و شاید توی لیست 20 تا یا 50 تا باشه. این هکر آلجریایی 217 مورد هک بانک تو حسابش داره و ظاهراً با پولی که میدزدیده حسابی خوش میگذرونده. پلیس فرودگاه ازش 2 تا لپتاپ، یه تبلت، یه تلفن ماهواره‌ای و کلی هارد دیسک اکسترنال گرفته، و تو بیانیه‌اش گفته که اون با یه ترانزکشن میتونست 10 یا 20 میلیون دلار پول در بیاره. اون با بلیط‌های فرست کلاس دنیا رو میچرخید و لوکس زندگی میکرد. اگه تا اینجای خبر براتون هیجان انگیزه و دوست داشتین جاش باشین، یه هکر جهانی باشین که میلیاردها پول دزدیده، توی تایلند دستگیر شده و میخنده، بهتون بگم که تایلند حمزه رو به آمریکا پس میده و احتمالاً زندانی خیلی 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 طولانی در انتظارشه. دزدی در هیچ حالتش هیجان انگیز و خوب نیست فرزندان من. هکرها درگیر یه سری کار میشن که از اول نمیخوان. هکرها آدمای باهوشی هن، تکنولوژی رو دوست دارن، چیز یاد میگیرن. بذارین دیگه رو از اول یه جور دیگه بگم. هکرها، نه اینجوری، ما هکرها باهوشیم، تکنولوژی رو دوست داریم، چیز یاد میگیریم، نقاط ضعف رو پیدا میکنیم و بعد درگیر ماجراهایی میشیم که نمیخوایمشون. میریم توی سیستمی نفوذ میکنیم، و بعد احساس میکنیم که چقدر جالب میتونم پول منتقل کنم و پول منتقل میکنیم. بعد پول داریم باهاش میریم سفر. این کارو تکرار میکنیم. به دوستامون شوآف میکنیم. از اول فکرمون دزدی نیست. ولی به کاری که میکنیم غیر قانونیه. کشف میکنیم که با فلان پرووایدر وای مکس میتونن دو نفر همزمان وصل بشن. این کارو میکنیم چون باحاله، نه چون نمیخوایم 60 تومن اضافه بدیم در سال مثلا. میدونی چی میگم؟ درگیر یه سری کار میشیم که واقعا از اول بهش فکر نکردیم. در نهایت حمزه تحویل آمریکا خواهد شد. سالهای سال میره زندان، حق نداره به یک کامپیوتر دست بزنه و خیلی چیزای بد دیگه. سالم و معقول باشین، سوادتون افزایش بدین، اما بدون افتادن تو دام کارهایی که اگر از اول بهش فکر میکردین سراغش نمیرفتین. یه هکر برای زندگی خودش تصمیم میگیره، فقط قدم ور نمیداره بره جلو. برین خبر بعدی، فکر کنم به درد هکرها میخوره. خرید یا اجاره دوست دختر مصنوعی توی فیسبوک. فیسبوک باعث شده دوستی‌ها و بریک‌آپ‌های ما از یه موضوع شخصی که قبلا بین خودمون بود به یه موضوع عمومی بدل بشه. الان اینکه ریلیشنشیپ استیتوستون رو عوض می‌کنین خیلی معنی داره و همه هم می‌بیننش. یه موضوع عمومیه. دوست دخترای بقیه براشون لایک می‌زنن و کامنت می‌ذارن. دوست پسراشون براشون بوس می‌فرستن، منشنشون می‌کنن یا هر کار دیگه که خودتون بلدین. اون وقت پروفایل‌های من و شما رو تنها کسی که لایک می‌کنه هم رادیویامونن. گیکان. چاره چیه؟ بریم سراغ یه شرکت برزیلی، namorofake.com.br، و با دادن 40 دلار، بله 40 دلار ماهیانه، این شرکت یه پروفایل درست میکنه از یه دختر احتمالا خوشگل با کامنت و عکس و ریلیشنشیپ استیتوسی که لازم داریم و غیره. 30 روز هم توی فیسبوک مثل دوست دخترتون کار میکنه، براتون لایک میزنه، براتون کامنت میذاره، مینویسه که با شما بوده و از این چیزا. البته اگه 40 دلار خیلی زیاده، چون شاید من و شما ترجیح بدیم 40 دلار رو بدیم به kim.com و 4 ترابایت فضای کلاود داشته باشیم، پس ما میتونیم فقط 19 دلار خرج کنیم و یه پروفایل دریافت کنیم که مثلا دوست دختر سابقمونه، فقط چند جا مینویسه که من با فلانی دوست بودم و این چیزا. سایت میگه استخدام یه پروفایل فیک که مثلا دوست دختر شماست چند تا فایده داره. اول اینکه باعث میشه دخترهای دیگه دیده بهتری نسبت به شما و تواناییاتون داشته باشن. اگه الان یه دوست دختر دارین منطقیه که بعداً هم بتونین با یکی دیگه دوست بشین. بعدش هم اینه که بعضیا لازم دارن یه دوست دختر مصنوعی داشته باشن که هرس دوست دختر قبلیشون رو در بیارن یا نشون بدن که شادن. و بهترین روش برای این کار به قول این سایت خاص دادن 40 دلار در ماه. و البته دلیل بعدی که میگه اینه که خانواده و دوستان بی خیال شما بشن، هی اصرار نکنن که با یکی دوست شو. شما 40 دلار در ماه میدی تو فیسبوک تابلوی که با یکی دوستی. البته اگه شما دخترین میتونین برین سراغ این نقش. این سایت قبول میکنه که شما به عنوان یه دختر 20 دلار در ماه بگیرین، تظاهر کنین که دوست پسر کسی هستین که سایت میگه. وبسایت دعوت به کارتون میکنه. 50% سودم مال شماست. فعلا دوست پسر مصنوعی قابل اجاره نداریم، ولی شاید تو آینده باشه. این بود اصل خبر. حواشی شما بگم، هیچ وقت سراغ این چیزا نرید. مثبت باشین، دروغ نگین به هیچ وجه، مؤدب باشین، صادق باشین، یه کوچولو با نمک باشین و 40 دلار در ماه صرفه‌جویی کنین. هیچ چیز برای یه آدم بدتر از این نیست که تظاهر کنه چیزیه که نیست. دروغ نکن. از همه مهمتر به خودتو. چه در مورد دوست دختر، دوست پسر، درس، تحقیقات، هکر بودن، هر چیزی. دروغ نگین. واقعی باشین، با حوصله برین جلو و به چیزی که میخواین میرسین. حواستون هم باشه. نفساتون رو حبس کنین. داریم میریم به اعماق. حمله هکرهای چینی به نیویورک تایمز و ضعف سیمانتک. فوربس که من مدت‌ها بهش میگفتم فوربس، مطلب جالبی داره در مورد حمله هکرهای چینی به نیویورک تایمز بعد از اینکه این روزنامه گزارش رو در مورد ثروت شخصی نخست وزیر چین آقای ژیاباو منتشر کرده. این گزارش که در مورد ثروت شخصی نخست وزیر حزب کمونیست حرف میزنه تو کشور دوست و برادر چین به مذاق دوستان خوش نیومده و در نتیجه هکرهای چینی به روزنامه حمله کردن. هدف احتمالاً این بوده که منابع این گزارش، لینکاش، کسی که این اطلاعاتو داده و اینجور چیزها رو به دست بیارن. این هکرها در طول 4 ماه نفوذ به سیستم‌ها 45 نوع بدافزار یا ملور مختلف رو روی کامپیوترهای روزنامه نصب کردند که احتمالاً بتونن کیستروکا رو سیو کنن، فایل‌ها رو به دست بیارن، چیزهایی که پشت مقاله بوده رو بخونن و اینجور چیزها و با تحت نظر گرفتن کارکرد روزنامه و مقاله نویس‌هاش بتونن به اطلاعاتی که میخوان برسن که کی درباره ثروت نخست وزیر چین به روزنامه نیویورک تایمز اطلاعات داده. تا اینجا یه بحثه. قسمت دوم شوکیه که بزرگترین شرکت آنتی ویروس جهان یعنی سیمانتک که مسئول حفاظت از کامپیوترهای روزنامه بوده به گفته شرکت مندیانت که بعد از کشف نفوذ وضعیت رو بررسی کرده نتونسته جلوی این جریان رو بگیره. فکرم خیلی پیچیده گفتم. جریان این بوده که شرکت مندیانت دعوت میشه برای بررسی این وضعیت بعد از اینکه روزنامه کشف میکنه که روزنامه نگاراش تحت نظره. اون نگاه میکنه میگه تا حالا شما 45 نوع بدافزار رو کامپیوترتون نصبه و روزنامه شاکی میشه که چرا سیمانتک که ما ازش آنتی ویروس خریدیم و آپدیته و رو کامپیوترمونه از این 45 تا بدافزار یا ملور فقط یکیشو تشخیص داده. آنتی ویروس های سیمانتک فقط تونستن یک بدافزار از 45 بدافزار نصب شده توسط هکرهای چینی روی روزنامه های روی کامپیوترهای روزنامه نیویورک تایمز رو شناسایی کنن. اتفاق عجیبی بوده، همه رو به وحشت انداخته که خب بقیه جاها چی میگذره؟ ما هم دلمون خوشه که آنتی ویروس داریم. در واقع همه چی رو که داشتن میخوندن. سیمانتک هم جواب رسمی منتشر کرده. گفته ما شرایط رو قبول میکنیم ولی مفهوم آنتی ویروس متفاوت از چیزی که شما میخواین. ما مسئول امنیت کامپیوترهای شما نیستیم. ما نمیذاریم ویروسهای مرسوم بیان روش. اگه یه دولت یه برنامه مینویسه که کامپیوتر یک نفر رو زیر نظر بگیره، این یه ویروس نیست. شما از ما آنتی ویروس خریدین. در نتیجه ما مقصر نیستیم. ولی زنگ خطر خوبی بوده برای امنیت همه دنیا. و خبر اول در اعماق ما. از چین گفتیم، برنامه نویسی رو بگیم که یواشکی کارش رو به چین آوتسورس کرده بود. فوق العاده عالیه. یه برنامه نویس آمریکایی به جای اینکه خودش بره سر کار برنامه بنویسه، میرفته سر کار، بخشی از حقوقش رو به برنامه نویس چینی میداده که برنامه‌هاش رو بنویسه و خودش فقط حقوق میگرفته و پاش رو پاش مینداخته و تو اینترنت میچرخیده. حالا هم دستگیر شده. گفته نشده ماجرا مربوط به کدوم شرکته، ولی همینقدر اعلام شده که این شرکت یک شرکت حساس زیرساخت اینترنت آمریکا بوده. به این نتیجه میرسن سکیوریتی منیجراش که یه سری آی پی چینی دائما به سیستم وصلن، در واقع چند تا آی پی از چین دائما توی سیستم هستن و برنامه های شرکت رو دستکاری میکنن. اول شرکت فکر کرده هک شده و رفته سراغ مشاورای امنیتی مستقل. شرکت امنیتی وریزون داخل ماجرا شده و کشف کرده که یک نفر چینی همیشه توی ساعت اداری از چین به این شرکت وصله و خیلی هم فعال داره کار میکنه. برای بررسی بیشتر شرکت وریزون یه ایمیج گرفته یا ورایزن یه ایمیج گرفته از کامپیوتری که این چینی بهش وصل میشده. در واقع ایمیج کل هارد دیسک رو گرفته و بعد ریکاوری اطلاعات کرده به قصد پیدا کردن سرنخ‌های احتمالی. سرنخ‌های احتمالی که پیدا شدن چی بوده؟ کلی پی دی اف که مربوط می‌شده به حقوق‌های دریافتی یه برنامه نویس توی چین، خیلی هم ارزون‌تر از یه آمریکایی. در نهایت معلوم شده که یکی از برنامه‌نویس‌های این شرکت بخش کوچیکی از حقوقش رو به یه برنامه نویس چینی میداده که در طول ساعتهای اداری کاری آمریکا به سیستم وصل باشه و به جاش کار کنه. خود برنامه نویس هم بیکار و خوشحال تو اینترنت، ایبی، فیسبوک و بقیه جا میچرخیده. جالبترین قسمت ماجرا اینجاست که کسی که این کارو میکرده سال گذشته از طرف مدیر شرکت تقدیرنامه‌ای گرفته که توش گفته شده به خاطر کد تمیز و خوب نوشته شده و تحویل شده بر اساس زمانبندی های شرکت این فرد لایق تشویقه. چیز دیگه ای نداریم بگیم. بهترین کار، کارتونو بدین یه چینی بکنه با نصف قیمت، تشویقم بشین، احتمالا شرکت باید چینیه رو استخدام کنه. کراودسورس شدن قانون کپیرایت فنلاند. کراودسورس رو خیلی توی رادیو گیک شنیدیم، از این لغت‌های جدیده. یعنی در واقع چیزی که منبعش تعداد بیشماری آدمن. کراودسورس شدن تجاری یک پروژه، یعنی من و شما نفری مثلا $2 بدیم ولی 1000 نفر باشیم، $2000 جمع بشه یکی برنامه بنویسه. یا نفری $20 بدیم 10000 نفر باشیم، $200,000 جمع بشه یه پروژه انجام بشه. قانون کراودسورس شدن یعنی بذاریمش رو اینترنت، هر کی میخواد بنویسه یا هر کی میخواد مشارکت کنه. فنلاند یک کشور دموکراتیکه، توش آدما حق دارن امضا جمع کنن و از طریق جمع‌آوری امضا خواسته هاشون توی مجلس مطرح بشه. حالا هم یه گروه حقوق بشری تصمیم گرفته طبق قانون با جمع کردن فقط 50,000 رأی از شهروندهای فنلاند از مجلس بخواد که تو قانون کپی رایت بازنگری کنه. طبق این قانون اگر شما توی یه سایتی که دولت داره لاگین کنید، یه دونه نظرسنجی درست کنید و 50,000 نفر شهروند فنلاند بگن که ما با این نظرسنجی موافقیم، مجلس باید اون چیزی که شما میگین رو دوباره بررسی کنه. این گروه هم میگن قوانین کپی رایت توی فنلاند مناسب نیستن و باید تغییر کنن. مشکلشون هم قانون خیلی محدود کننده شونه، تو حدی که یه خبر بزرگی اومده بود که توی نوامبر سال گذشته پلیس به یه خونه حمله کرده، یه لپتاپ رو توقیف کرده که روش لوگوی وینید پو بوده، اون خرسه پو بود و تایگر اصل خیلی دوست داشت، و لپتاپ متعلق به یه بچه 9 ساله بوده، یه دختر 9 ساله که سعی کرده بود یه آلبوم موزیک رو دانلود کنه. پلیس حمله کرده، لپتاپ این دختر 9 ساله رو گرفته چون میخواسته یه آلبوم دانلود کنه. کسایی که میخوان قانون تغییر کنه و از طریق مکانیزم تعبیه شده دموکراتیک جمع کردن 50,000 امضا توی 6 ماه براش تلاش میکنن، میگن که طرفدار کپی غیرقانونی نیستن، طرفدار کپی رایتن، معتقدن که این باید باشه و غیره. ولی حرفشون اینه که توی یه جامعه سالم نقض انفرادی کپی رایت، یعنی اگه من یه آلبوم دانلود کنم، نه اینکه من یه آلبومو آپلود کنم که بقیه دانلود کنن، من تنها کاری که بکنم اینه که یه آلبوم رو دانلود کنم، درسته که کارم غیر قانونیه اما یه جرم جنایی نیست، نباید منجر به زندان و یورش پلیس به خونم بشه. در این حال قسمت دوم قانونی که درخواست میکنن چیزی هست که ما بهش میگیم فیر یوز، استفاده منصفانه. مثلا اگر من بخوام توی برنامه کمدی یه آلبوم موزیکی که جدیدن اومده رو دست بندازم، باید قانونن حق داشته باشم بخشی از اونو پخش کنم. یا اگر بخوام تدریس کنم درباره انواع موسیقی، حق دارم قطعاتی از اون موزیک رو پخش کنم و اینجور چیزها. به این میگن استفاده منصفانه، فیر یوز. من باش کار تجاری نمی کنم، حق دارم که یه بخش موسیقی رو عنوان یه بخش فرهنگی کشورم استفاده کنم. این افراد میگن که یک، باید جرم زدایی بشه، یعنی جرم جنایی نباشه برابر تجاوز و قتل کپی، نقض کپی رایت. دو، میگن باید فیر یوز باشه. امیدواریم که بتونن تو 6 ماه آینده 50,000 تا رای جمع کنن و قانون فنلاند رو بهتر کنن. و تا نفساتون رو هنوز حبس کردین، آخرین خبره در اعماقو بخونم. دادگاه فدرال آلمان اعلام کرده که دسترسی به اینترنت برای زندگی روزمره لازمه. دادگاه فدرال آلمان توی یه پرونده رأی داده که چون ارتباط با اینترنت کالایی لازم برای زندگی روزمره است، کسی که اینترنتش قطع شده یا مشکل داشته باید از مقصر غرامت دریافت کند. توی کشورهای درست چیزی دارم به اسم وحدت رویه قضایی. اگر یه قاضی به یه چیزی رأی بده، تمام قاضیهای بعد باید به اون رأی بدن. اینی که یه قاضی رأی داده که اینترنت چیزی لازم برای زندگی روزمره است و اگر قطع بشه طرف موظف به من غرامت بده، مستقل از اینکه فقط سرویسش قطع شده، منو از زندگی انداخته با قطع کردن اینترنت، بسیار مهمه، چون تمام قاضیهای بعدی هم همین رأی رو اتخاذ خواهند کرد. اولین باره که دادگاه توی این مورد تصمیم گرفته، دقیقاً قاضی گفته که اینترنت چیزی شبیه تلفن تو زندگی قدیمه. اگه تلفن منو کسی قطع میکنه، بحث این نیست که یه پولی واسه تلفن داده بودم، خب پولشو میده قطعش میکنه. ممکنه منو از زندگی انداخته باشه. قطع شدنش ارتباطات طبیعی منو قطع کرده. بنا به گفته سخنگوی دادگاه، حداقل تو این رأی، هر روزی که شرکت مخابراتی که اسمش تو رأی نهایی برده نشده باعث بوده که DSL کاربر قطع باشه، باید 50 یورو خسارت بده. اینترنت قطع شدن دردسره. امروز اینترنت من قطعه، نام نمیبرم شرکتی که خودم توش کار میکنم، اینترنت هم تموم شده، سیستم پول واریز کردنشون ظاهرا قطعه، سه بار زنگ زدم هنوز جواب نگرفتم، اینترنت داره یادم.
با این که با من نیستی دیوونه میشم از خمت، اصلا نمیخوام بشنوم که اشتباه گرفتمت، داشتن تو کوتاه بود اما همونم کم نبود، گذشته بودم از همه، هیچ کس به غیر تو نبود.
تبریک ها و تقبیح ها. یک تقبیح برای هر کسی که اینترنت براش خطرناکه، چون خودش میدونه که آگاهی مردم به ضررشه، و یک تقبیح برای کشوری که توش برای رفتن به کافینت باید شماره ملی بنویسیم تا نکنه کاری کنیم که رئیس دوست نداره. یک تشکر ویژه هم داریم از کابل کشتی و باله کوسه و بقیه موجودات زیر دریایی که بدون اعتراض این همه فحش میخورن. و نمیدونم، تسلیت یا تبریک به آرون سواتس، فعال آزادی توی اینترنت، فعال ضد سوپا و فعال ضد پیپا در اینترنت. نابغه‌ای که خودکشی کرد. قضاوت غیر ممکنه، چون سوارتز از من خیلی باهوش‌تره و نمیتونم در مورد کارهایی که میکنه نظر چندانی بدم. خودش انتخاب کرد و محترمه، خودکشی کرد، ولی تسلیت به ما که توی اینترنت بدون سوارتز زندگی خواهیم کرد. امیدواریم به یاد سوارتز اینترنت آزاد باشه. توی بخش آخر دوباره درباره شاپرک حرف می‌زنیم. دفعه پیش که در مورد شاپرک، کمو سیستم جدید پرداخت بانکیه که پول به جای اینکه آنی منتقل بشه دیرتر منتقل میشه و این چیزها، و کارت به کارت‌ها کند میشه یا از مغازه که بخریم بعداً پول منتقل میشه و اینا صحبت کردم، کلی فیدبک‌های متنوع گرفتم. بعضیا دفاع کردن از چیزی که گفتم، بعضیا مخالف بودن. خوشبختانه دوست قدیمی من گیلاندخت متخصص این حوزه است و برامون مرتب و منظم و دقیق و خیلی باحال کل جریان رو توضیح میده. برو گیلاندخت جان که خوب میده. توضیح کوتاهی بدم که از یه بانک اسم میبره دوبار و من با اجازهتون اسم بانکو حذف میکنم که بعدا به مشکلات بزرگتر نخورم.
سلام، من گیلان هستم. میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم که توی رادیگی که قبلی یک کمی موضوعگیری های نادرستی راجع بهش شد. جریان از این قرار بود که ظاهراً یه عده‌ای از بچه‌های کفه بازار به عوض شدن ساختار پرداخت‌های بانکی اعتراض داشتن. میگفتن که ما وقتی پول میگیریم یا پول واریز میکنیم به حساب کسی، یه روز طول میکشه تا عملیات پرداخت توی حساب ما انجام بشه و این باعث میشه که ما وقتی مثلا چک داریم نمیدونیم که میتونیم چکامونو پاس کنیم و اینکه مثلا یه روز پول ما کجا میره و این حرفا. راستش من فکر میکنم یه مقدار این حرفا اشتباه است و دلیل خودم رو میخوام که توضیح بدم. اول اینکه پولی که قراره به حساب ما ریخته بشه یه روز بعد ریخته نمیشه، بلکه ساعت 12 همون شب میره توی حساب ما و این به خاطر تغییر یه سیستم تسویه حساب هستش که قبلا به صورت آنی بود، بهش میگفتن ستلمنت، و الان سیستمی که جدیدن داره پیاده سازی شده و میخواد استفاده بشه بهش میگن کلیرنس یا اصطلاحاً ترخیص. اینا یه سیستم هایی هستش که الان توی بانکداری دنیا، بانکداری الکترونیکی دنیا داره استفاده میشه، جوابش هم داده. چیزی نیست که ایران خودش از خودش درآورده باشه و ما بخوایم بهش بدبین باشیم. ماجرا این که چرا تسویه حساب‌های بانکی عوض شده یه مقداری مالیه، بازاریه، بقیش هم کاملا امنیتی و مربوط به سویچینگ هستش. بخش بازاریش اینه که هر بانکی بر خودش کارت صادر میکرد و دستگاه پوز خودش رو داشت و این وسط یه تراکنش هایی با اسم مثلا تراکنش داخل بانکی انجام میشد که در سطح عمده آمارش دست بانک مرکزی نبود و یه کلکی هم که بانک ها می زدن، مثلا من یه حسابی داشتم، جادی هم یه حساب داشت، ما هر دومون مثلا توی بانک بعد ما من و جادی با هم دیگه مثلا یه تراکنش مالی انجام می دادیم. بانک به عنوان اینکه این پول از این جیب به اون جیب شده و داخل مونده، این رو به بانک مرکزی اعلام نمی کرد و حقیقت مطلب این بود که اون پول خابیده بود تو حساب بانک و بانک داشت سودش رو می‌برد. حالا نه اینکه فقط بانک جوری باشه، من همجوری چون یه کمی سابقه بانکداری الکترونیکش بهتره اون رو گفتم. بعد اینکه بانک های 1000 تومن هم معمولا به عنوان کارمزد می‌گرفتن از مشتریایی که میخواستم با یه بانک دیگه تراکنش انجام بدن. مثلا من مثلا یه حساب بانک سپه داشتم، جادی بانک صادرات داشت، ما میخواستیم با هم دیگه یه تبادل مالی الکترونیکی یا در سطح ATM یا دستگاه پوز حتی انجام بدیم، باید 1000 تومن هم به اینا کارمزد میدادیم و این در سطح مثلا کشوری، در سطح کلان که 75 میلیون نفر آدم دارن تراکنش مالی انجام میدن، به نظر من حداقل این رقم کوچیکی نیست. و همه اینا اینم اضافه کنین که ما 300 هزار تا دستگاه کارتخان داریم یا پوز که توی ایران وجود دارن و هر بانکی واسه خودش حتی شده حتی شده مجانی یه سری دستگاه پوز رو به فروشنده ها داده تا میزان کارمزدایی که میگیره رو بالا ببره، با این بهانه که من برای مشتریای خودم، مشتری بانک خودم، امکانات و تسهیلات ویژه دارم ارائه میکنم. یه چیزی هست که ما این یکی دو سال بهش خیلی عادت کردیم، اونم بحث تسویه حساب آنی بانک ها هستش، یعنی همون ستلمنت. اینکه سریع تا کارت میکشیم حساب من، پولش بره سریع تو حساب جادی و جالبه که بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی این یه تراکنش اصلا ممنوعیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ستلمنت یا پرداختای آنی مشکل سرریز تراکنش ها دارن، افزایش بار شبکه دارن و خطاهای پرداختیشون هم خیلی بالاست. حتما برای شما پیش اومده که برین خرید و بعد اون عمل شگفت‌انگیزی که در ایران رواج داره اینه که خب مثلا فروشنده یا پشت مثلا صندوق نشسته داد میزنه اکبر آقا پاسپورت شما چنده و شما مثلا بلند بلند میگین 88 44. حالا غیر از این که مثلا همه میشنون که پاسپورت شما 88 44، فروشنده هم پاسپورت شما رو یاد میگیره، چند بار میکشه توی دستگاه، بعد به شما میگه که معلوم نیست که پولتون پرداخت شده یا نه، و کارت شما رو چند بار ممکنه بکشه، حالا لزوما هم دروغ نمیگه، حالا چند باری میکشه و آخرش هم ممکنه به شما بگه که من مطمئن نیستم که این تراکنش مالی انجام شد، پول شما دادین به من یا نه. گاهن پیش اومده که تمام این دفعاتی که کارت کشیده میشه پول از حساب شما کم میشه و این یه چیز دردسر سازیه. یه مشکل دیگه‌ای که شتاب داره اینه که معماری شبکه‌های بانکی یه معماری مجزا بود، یعنی هر بانکی شبکه بانکی معماری شبکه خودش رو داشت، اینا همه میومدن بعدن میخواستن بیان به یه سویچ بانک سویچ شتاب بس بشن و اینم خب باعث افزایش بار شبکه میشد. بعد برای حل این مشکل اومدن سیستم کلیرینس رو گذاشتن یا ترخیص. اینجوریه که شما عملیات پرداخت خودتون رو انجام میدین داخل یه سروری که توی پرداخت الکترونیکی بهش میگن ACH Auto Clearing House. حالا تو ایران من مطمئن نیستم کی میخواد این کار رو انجام بده و فکر میکنم که بانک مرکزی میخواد این کار رو انجام بده. اونجا تراکنش ها ثبت میشه و دیگه معنی نداره کسی هم بگه که این تراکنش داخل بانک ما بود، ما آمارش رو نمیدیم و اینا دیگه هیچ معنی نداره. هیچ تراکنشی دوبار انجام نمیشه چون همشون یه کدی دارن که یه بار انجام میشه و پول دوبار هم از حسابتون کم نمیشه دیگه از این بهتر. یه خوبی دیگه‌ای که شاپرک داره اینه که کارمزدای بین بانکیش هم از 1000 تومن میشه 200 تومن. این فکر کنم خیلی برای بچهای کف بازار این یکی جذاب تر باشه. یه حرف و حدیث های دیگه هم هست که قراره تو قدم های بعدی حالا ویزا و مسترکارد و اینا بیاد به تراکنش های ایرانی اضافه بشن چون یه سویچینگ کاملا استاندارد جهانی. حالا ما چون که تحریم ها اثر ندارن نمیتونیم راجع بهشون قطعی اظهار نظر کنیم. توی رقص شاپرک زیر بارون چشو دل من میلرزه باسته موسی رو لبا روی اسب بالبا توی تن و تک سبا عشق رویای من توی عشق موندگار من و تو عاشق هم توی خواب گم شدم شعله وحشی عشق بیگناه و بی صدا یه ترانه وسوسه رنگ سرخ غروبا روی رقص شاپرک زیر بارون چشو دل من میلرزه خواست بوسی رو لبا. و خب هیچ شکی نیست که این شبکه متمرکز بانکیه و به دلایل علمی مباحث شبکه امنیت سویچینگ بانکداری الکترونیک پیمنت اینا همشون مصداق این هستن که این شبکه ایمن‌تر خواهد بود و امکان پولشویی و تقلبات هم و بخور بخورها توی کلیرینس خیلی کم تر خواهد. و یه انتقاد کوچولوی دیگه یعنی من که دارم اینه که یه چیزی که به وجود اومد من احساس کردم که یه کمی مقاومت و مخالفت در مقابل این سیستم جدید حداقل توی رادیو گیک وجود داره. حالا نه منظورم جادی باشه، بچه که گوش میدن و این قضیه رو به جادی انتقال داده بودن، اینه که هر باری که یه تکنولوژی جدیدی ارائه میشه مردم 3 تا عکس العمل نسبت به اون دارن، یا مشتاق هستن سریع اونو مثلا استقبال میکنن، یا حالا مردد هستن ببینیم چی میشه، یا اینکه سیستم داهی جان ناپلونی برخورد میکنن و مقاومت میکنن درش. یه چیزی بود که به نظر اومد که یه کمی ما حداقل نسبت به این سیستم جدید بانکی این کار رو داریم میکنیم. به نظر من حداقل برای یک گیگ خیلی زشته که بدون اینکه یه چیزی رو حداقل یک بار امتحان کنه بخواد در برابرش مقاومت کنه یا از پیشرفت بدش بیاد. حالا این تغییر میتونه صفحه فیسبوک شما باشه که یه مدل جدیدی قراره بشه، یا اینکه پرداخت بانکی جدیدی باشه. خیلی پرحرفی کردم، امیدوارم که دیگه نسبت به هر چیزی که عوض میشه بی‌اعتماد نباشیم.
چشم چشم چشم، تسلیم. حرف حساب جواب نداره.
فصل بارونه و عشق رو با بار نستره، من و تو عاشق هم توی خواب گم شدم. شاله وحشی عشق بیگناه و بی صدا، یه ترانه وسوسه رنگ سرخ غروبا. روی رقص شافرک زیر بارون چشم، دل من میلرزه خواستی بوزی رو لبا. روی اسب بالبا پای تنها تک سبا، عشق رویای من پای عشق موندگار، پای عشق موندگار.
در بخش نامه ها امیر حسین رو داریم که میگه میخواستم ببینم چرا برای رادیو گیک امکان دونیت کردن نمیذاری، اینطوری هزینه خیلی چیزا جبران میشه و فکر کنم خیلی ها دوست داشته باشن به رادیو کمک کنن. در ضمن بعدن اضافه میکنه که بخش اول خیلی تکراریه و توش کلمه فلان زیاد به کار رفته و بهتر شعارها رو عوض کنم. مرسی امیر حسین جان، واقعا شاید دونیت رو بذارم، دلگرمیه. در مورد شعار اول هم کلمه فلان رو کم کردم و خب این بخش مال کسایی که تازه با رادیو آشنا شدن. شنونده های دائمی همیشه از اینتروهای تکراری رادیوها خسته میشن. سعی میکنم مدتی بعد عوضش کنم و شعارهای خوبی که فرستادی رو استفاده کنم. محمد ویسی هم برام نوشته که اون وقتا که کاربر ویندوز بودم خیلی با نرم افزار FL استودیو برای آهنگسازی حال میکردم. فکر میکردم توی لینوکس هیچ مشابهی براش پیدا نخواهم کرد، تا وقتی که با LMMS آشنا شدم. قوی هست و البته به قدرت FL استودیو نیست، ولی چون از دل میاد به دل میشه. یا آهنگ ساده و مبتدی هم که باهاش ساختم رو برات زمیمه کردم به همراه فایل سورس. دلم میخواست آدمهای بیشتری به سمتش بیان و البته کسی رو بهتر از خودت برای تبلیغش پیدا نکردم. البته خودش سمپل های بسیار شنیدنی داره، ولی خواستم نشون بدم که یه مبتدی مثل من هم میتونه باهاش به راحتی ارتباط برقرار کنه. و البته این آهنگی که پشت زمینه کل بخش نامه ها شنیدین همون آهنگیه که محمد ویسی با LMMS برامون ساخته. رسیدیم به آخر این برنامه. شاد باشین، خوش بگذرونین و به افتخار احسان تا هفته بعد شما رو به هنرمند محبوب دلها و کمرها می سپارم. برو اندی
عزیز من، بهار من، بازم بمون کنار من. دلم می خواد نگات کنم، ناز دلم صدات کنم. بهت بگم دوست دارم، دوست دارم یه عالمه. اگه همش با تو باشم بازم کمه، بازم کمه. چشمای نازت مونده به یادم، تا قد دوری تو من ندارم. تنگ غروب دلم گرفته، چشمای نازت منو گرفته. شنگ من نیاز
ناز من، تو خوب من، خدای من، کبوتر سفید من، با تو دلم غم نداره، سخت جدا.